اوج رسما آمدن و در همین رادیو با مخاطبین و شنوندگانشون خداحافظی کردن، از این حیث که دیگه برنامه جدید نخواهند داشت، گرچه هنوز میتوانستن. و این به نظرم خیلی شایسته هست، چون به هر حال در تاریخ میگم این آثار خواهد ماند و اینا منشأ قضاوت راجع به یک هنرمند خواهد بود.
دلگیره دلگیرم از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذر، دلگیره دلگیرم از غصه میمیرم، مرا پای از ره مانده در این دشت تردار.
از طرفی تاریخ نشون میده که هنرمند تا زمانی که به فعالیت هنریش ادامه میده همیشه صحبت در موردش میشه و به دنبالش میرن، اما زمانی که این فعالیت هنری کنار گذاشته میشه کاملا فراموش میشه. با هم بشنویم صحبتهای خواننده موسیقی سنتی ایران حمیدرضا نوربخش رو.
ببینید به هر حال در بعد دیگرش این اتفاق میفته متاسفانه. ببینید و این ضرورت ناگزیری است، یعنی هنرمند یک زمانی در اوج مخاطبین هستند و توده های هزاری و میلیونی به هر حال برای او ابراز احساسات میکنن، حالا در هر رشته ای. طبیعی است که وقتی که به هر حال از صحنه کنار بره یه مقداری کم رنگتر میشه، ولی این ضرورته. حالا چرا این بعضی وقتا هم به دلیل ضعف این اتفاق میفته، یعنی یک هنرمند وقتی که ضعیف عرضه کنه خودش رو اتفاق میفته. بدتر هم از به هر حال باید بپذیریم یک ستاره سینما یک روزی در اوج هست، یک روز دیگری نیست، و موسیقی همینطور در رفاه. به هر حال نمیشه گفت که هنرمند که تا زمانی که قلبش تپنده هست و تا زمانی که نفس میکشه نمیتونه با هنر خداحافظی بکنه. باید هنرمند با هنر زندگی میکنه، هنرمند هنر خونه حواس و براش زندگیه. واقعا اون نمیشه با هنر که این به معنای خداحافظی با هنر نیست.
قسمت پنجم از مستند حمیدرضا نوربخش خواننده موسیقی ایرانی رو شنیدید. در شب‌های آینده همچنان این بخش از نیستان رو لطفاً دنبال کنید.
سلامت می کنم. دست نقامت می کنم.
هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری. هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری. شب خانه روشن می آشنا.
تشکر میکنم از فرنوش تدیان برای اجرای این بخش از برنامه و دعوت میکنم با بخش گفتگوی برنامه با ما همراه باشید.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
از نیستان بشنوید. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه با شماییم به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، و مهمان این بخش از برنامه نیستان آقای کامران قبرایی، پژوهشگر، مترجم و نویسنده موسیقی. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای قبرایی و تشکر میکنم از حضورتون در برنامه. خوش آمدید.
خیلی ممنونم از شما و مرسی که من رو پذیرفتیم.
خواهش میکنم.
من هم بله سلام عرض میکنم خدمت آقای قبرایی. خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. من جهت استحضار دوستان شنونده عرض کنم که آقای قبرایی جز فعالان حوزه پژوهش هستن در موسیقی که کتاب‌های بسیاری رو ترجمه کردن و واقعا وقت گذاشتن، زحمت کشیدن. ما بیشتر شاید علاقه‌مندان به موسیقی گرایششون به این هست که روزی بتونن ساعت بزنن برن رو صحنه، و همیشه خلأ پژوهشگرانی که دنبال تحقیق باشن، جویاییم باشن که ریشه ها رو پیدا کنن، حتی نقد کنند، بتونن اتفاقاتی که توی تاریخ موسیقی افتاده بیان کنن، این خلأ همیشه احساس می‌شده. و چقدر خوب که دوستانی مثل شما این زحمت رو می‌کشن، سعی می‌کنن این خلأ رو پر کنن. به شما تبریک میگم. ما قرار هست که در خصوص کتاب تاریخ موسیقی غرب قدری صحبت کنیم و شما ما رو آشنا کنید با تاریخ موسیقی.
خیلی ممنونم از مقدمتون، هم خیلی سپاسگزارم. بله همونطور که فرمودین بد نیست که اول از همه با بخشی راجع به تاریخ موسیقی شروع کنیم، یا اونطوری که دوست دارم اسمشو بذارم، متافیزیک تاریخ موسیقی. در واقع یه ادعای ابتدایی دارم که بر حول اون ادعا میخوام بحثم رو بچینم. اونم این که تاریخ هنر و روایت‌های مربوط به هنر معمولاً چنین برداشت میشه که قرار رویدادها، سرگذشت‌نگاری‌ها و موضوعات مربوط به آثار هنری و دوره‌های هنری رو تعریف کنن، حالی که ارزش شناختی در تاریخ هنر هست که بسیاری از تاریخ‌های دیگه یا ازش غافل میمونن یا ناگزیرن از کنارش رد بشن. بذارید مثالی براتون بزنم. در تاریخ هنر، به خصوص تاریخ هنرهای تجسمی، یک سنگریزه‌ای پیدا شده که مشهور به سنگریزه ماکاپانسکات. این سنگریزه کنار بقایای یا استخوان‌های موجودی گونه‌ای انسانی پیدا شده به نام استرالوپیتکوس که در واقع به فارسی بهش میگیم بوزینه جنوبگان. این گونه انسانی که در آفریقای جنوب صحرا پیدا شده، همراه خودش در کنار بقایاش سنگریزه‌ای پیدا کردن که سنگریزه شکل صورت انسانه. تصورشو بکنید که این سنگریزه نه به اصطلاح کسی تراشیدتش، بلکه زاده طبیعته و این بوزینسان هم اصلا جمجمهش اونقدر بزرگ نیست که بتونه فکر کنه، مثل انسان تحلیل کنه و دریافت کنه. بیکن همین که در طبیعت چیزی شبیه صورت خودش میبینه، این تصنع براش تصنع ارزشمندیه، با خودش حمل میکنه و در واقع سرآغاز تاریخی رو میسازه که اجرامی رو که انسان با خودش میبره بدون اینکه بسازتشون، براشون حیثیت هنری و حیثیت شناختی قائل شده رو. اولین نمونش اینه که اصطلاحا به این اشیا هم ما میگیم مانوپورت یا انسان برده، که در واقع اشارهش روشنه. اون چه در طبیعت پیدا کردیم و شگفتی برانگیخته برامون، همراه خودمون حملش کردیم و بردیم. این در واقع نمونه‌ای که دارم میگم بدون اینکه خیلی مطالعات ژرفی در زمینه انسانشناسی و باستانشناسی بکنیم، داره به ما به واسطه هنر نشون میده که حتی بوزینسان‌هایی که جمجمه‌های کوچکتری از ما داشتن چطور نگاه می‌کردن. میتونیم حتی لحظه‌ای رو تجسم کنیم به زبان شاعرانه که این بوزینسان جایی لمیده با آخرین نفس‌هاش، به قول لوئیس بونوئل، تکیه داده، این سنگریزه رو نگاه کرده و شگفتی طبیعت رو نظاره کرده و آخرین نفس‌هاش رو به اصطلاح فرو داده. منظورم از این مثال اینه که وقتی از تاریخ هنری حرف میزنیم، لاجرم باید تاریخ نگار متوجه جزئیاتی در روش تعریفش از تاریخ باشه که بسیاری از تاریخ‌ها غافلن ازش، بسیاری از تاریخ هنرها به خصوص غافلن ازش، و همین باعث میشه که راجع به تاریخ ما، به خصوص تاریخ موسیقی غرب، ناچار باشیم که به جزئیاتی پیش از همه توجه کنیم که ارزش این کتاب و ارزش متن‌های مشابه این رو برام روشن میکنه. با توجه به این پیشنهاد میخوام بحثم رو حول همین ادعا پیش ببرم. ماجرا از اینجا شروع میشه که فیلسوفان و دانایان و به اصطلاح مورخ‌های بسیاری هستند که تا امروز درباره موسیقی و چیستیش نوشتن و از پیش از افلاطون تا حالا بسیاری حرف زدن. اما تقریبا میشه گفتش که متن‌های نادری داریم که خودش متوجه روایت‌ها و گونه‌های روایی قبل از خودش هم باشه. مثلا یکی از مثال‌هایی که الان از توی کتاب براتون میزنم اینه که خود کتاب داره تعریف می‌کنه که چه تاریخ‌های موسیقی بوده. اولین تاریخ موسیقی در کتاب ادعا شده و البته در تاریخ هنرهای دیگه هم این ادعا تصدیق میشه، اینه که یک عمو و برادرزاده‌ای که هر دوشون به اسم پلینی معروفن. بزرگه عموه که پلینی به اصطلاح محتره یا گایوس پلینیوس، در تاریخ هنر خیلی زحمت کشید. در واقع هر دوشون مربوط به قرن دومن، اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم، که راجع به تاریخ هنر عمو به اصطلاح پلینی بزرگتر حرفای زیادی زده. اما برادرزادش پلینی کهتر راجع به موسیقی در واقع اولین تاریخ نگاری رو کرده و به ما نشون میده که اصلا سنت‌های موسیقایی پیروان مسیح در سده دوم، یعنی 112 به این سو، چه سنت‌هایی هست. این در کتاب تاریخ موسیقی سرآغاز تاریخ موسیقیه، نه اینکه تاریخ موسیقی با این شروع میشه، سرآغاز تاریخ نگاری راجع به موسیقیه.
کسی که وقت گذاشته و این رو دیگه نوشته، به قولی تحقیق کرده.
دقیقاً. آره. و به این ترتیب میخوام توضیح بدم که چطور خود تاریخ موسیقی متوجه محتوای خودش هست، بلکه فقط به رویداد نگاری نرسیدیم. نکته دوم که برای من ارزشمنده و امیدوارم که بتونم به اختصار و بسنده بیانش کنم، نکته ایه که روش‌های تعریف تاریخ نزد همه تاریخ نگاران روش های معینیه. در گذشته های دورتر و البته هنوز همین روش رواست. این صیغه خیلی پیاده می شده که محقق یا محققان، پژوهشگران می رفتن دنبال به اصطلاح ویژگی های اصلی یک دوره، برجسته ترین ویژگی هاش رو نگاه می کردن و اثر هنری رو بر اساس اون ویژگی ها، یعنی اثر هنری که پیدا می کردن یا هنرمندی که پیدا می کردن رو بر اساس اون ویژگی ها ترجمه می کردن، تفسیر می کردن، تعریف می کردن به طور عمومی. طبیعیه که این روش چند تا پدیده در واقع عارضه معین داره. یکیش اینه که انگیختارها، علتهای ایجابی، حتی نیت هنرمند در ساخت اثر هنری بسیار مهم میشه، یا حتی نیتهای اشراف و پشتیبانانی که تولید اون اثر رو ممکن کردن، حالا کلیسا بوده، اشراف بودن، هر نهاد دولتی یا غیر دولتی دیگه بوده، نیتش اینجا خیلی مهم میشه، چون در واقع اون وجوهه که داره اون دوره رو برای ما تعریف میکنه. هرچه که به این روش بنگریم یک ایراد اساسی داره، اونم اینه که از کجا معلوم ما یا کسی که داره اون دوره رو تعریف میکنه جهتگیری هایی خودآگاه یا ناخودآگاه نداشته باشه و به این ترتیب تفسیرش از اون دوره خواه ناخواه جهتمند میشه و ما رو فریب میده، خواننده رو به راهی میرسونه که اجباریه، خودش حق نداره که تفسیر کنه. در برابر این روش خب عده‌ای هستن. در برنامه‌های بعد راجع به رمانتیسم بیشتر حرف میزنیم، وقتی که به دوره رمانتیسم برسه این ایده رو بست میدم، ولی فعلا به همین اختصار بگم که در دوره رمانتیسم یکی از ایده‌هایی که بسیار باب شد ایده هنر برای هنره. هنر رو برای هنر میخوان، دیگه حاضر نیستند هنرمندا زیر بار بسیاری از چیزها، دلالتها یا اجبارهای تاریخ بشن. در نتیجه این ایده پدیدار میشه که تاریخ نگاری باید اثر رو فقط برای خودش بخواد، اثر چیزی نیست جز همون و بیرون از اون هم نداره. به تحلیل فرم، تحلیل محتوای اثر بسیار نگریسته شد و خیلی هم اتفاقا روشی بود که طرفدارهای مهمی هم داشت. ولی این اثر، این نحوه تحلیل رو هم میشه با این به اصطلاح پرسش به چالش کشید که خب اگر که زیر ساختاری در تاریخ باشه یا در بافت اجتماعی باشه یا پدیده هایی باشن که نحوهش پدیداری اثر هنری رو روش به اصطلاح اثر گذاشتن، ازش غافل نشیم.
بله، تشکر میکنم آقای شعبی. اگر موافق باشید فرصتی رو بگیریم از همکارانمون، در خدمتون باشیم برای ادامه این گفتگو.
نغمه، نوا، نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید. شبتون بخیر. با ادامه بخش گفتگوی برنامه در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، و آقای کامران قبرایی، پژوهشگر، مترجم و نویسنده موسیقی، و ایشون کلامشون رو از مطالبی راجع به متافیزیک موسیقی به تعبیر خودشون یا تاریخ موسیقی شروع کردن. آقای شهابی.
بله، همطور که آقای قبرایی فرمودند، وقتی آدم نگاه میکنه تاریخ موسیقی رو، بیشتر اسم افراد و آهنگسازا، نوازنده ها، بزرگان موسیقی هست که نام برده میشه، اما خیلی اتفاقات موسیقایی محصول حرکت های اجتماعی هست، محصول جهت‌دهی هایی هست که شاید خود پادشاه ها داشتن، کارهایی که سفارشی میبایست انجام میشده و آهنگسازا وقت بیشتر میذاشتن برای اینکه آورد مالی بیشتری براشون داشته. بشنویم آقای قبرایی، واقعا اینکه الان شما میفرمایید به صورت تاریخ ثبت شده، تقریبا از چه سالهایی میشه اگه بخوایم یه تصور ذهنی داشته باشیم؟
در واقع میتونیم بگیم که نخستین مستندات واقعی ما راجع به موسیقی برمیگرده به یونان باستان، میتونم از کمی پیشتر شروع کنم که چه داده های به اصطلاح متقن و عینی راجع به تاریخ موسیقی داریم.
شکر کلمتون، یعنی تقریبا میشه 2500-600 سال پیش.
اگر که به اصطلاح نجهم در بحث بعدی خودم، میتونم به خلاصه بگم که درست با فیثاغورس 2500 سال پیش این تاریخ در واقع مستند شده. اما پیش از این که وارد بحث خود تاریخ بشم، این نکته پایانی رو راجع به روش‌های تعریف تاریخ هنر و تاریخ موسیقی به طور ویژه بگم که به هر حال هر کدوم از روش‌های تاریخ نگاری رو که اختیار کنیم کاستی‌هایی داره. به ناچار هر سوگیری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی روی تعریف ما اثر می‌گذاره. مثلا اگر که به تاریخ نگاری خورده بگیریم که چون تو انگلیسی بودی این تاریخ رو بیشتر متوجه انگلیسی یادونستی، در واقع معمولا این نقدمون رواست، معمولا نه همیشه. این بحث رو اینجا تمام میکنم که امروز روش های زیادی داریم، روش هایی که الان دیگه فکر میکنم که بهتر خیلی راجبشون صحبت نکنم، ولی به اختصار میگم: روانکاوی فرویدی، نگارشناسی و نشانشناسی یونگی، نظریه مارکسیستی، نظریه انتقادی، نظریه مکتب ویان و روش موریس تاسینگ و نظریه فمینیستی، نظریه هرمنوتیسم، که هر کدومشون به یه ترتیبی دخلی داشتن در تعریف تاریخ هنر. و ما به کمک هر کدوم از این نظریه ها یاد گرفتیم تاریخ رو هی سفته تر و پخته تر تعریف کنیم. میتونم با کمی احتیاط بگم تا حالا کتابی ندیدم مثل تاریخ موسیقی غرب که چنین متوجه هر کدوم از نظریه های تعریف تاریخ باشه. اگر که اجازه بدین برم سراغ تعریف خود کتاب که اصلا چه شد این کتاب نوشته شد.
در نگاه اول آقای قبلی، یکم تاریخ موسیقی غرب واسه ما که شرقی هستیم شاید این شبهه رو ایجاد کنه که پس شرق چه کاره بوده در تاریخ موسیقی.
زنده باد. اصلا در واقع من همه این روش رو پیش گرفتم که چند تا نکته خیلی مهم رو شرح بدم. یکیش این که وقتی میگیم ریشه های موسیقی غرب، انگار داریم از یه چیز متفاوت حرف میزنیم. اتفاقا اصلا اینطور نیست، همه اینها یک چیز بودن. در آغاز سده بیستم تمایل زیادی به تاریخ نگاری هنر پدیدار شد. توی ایالات متحده خیلی دانشگاه ها حمایت میکردن و از محققان استقبال میکردن که به اصطلاح تاریخ نگاری کنن. یکی از معروفترین مثال هاش همون کتابیه که ما به فارسی هم ویراست، اگه اشتباه نکنم هشتمش رو داریم، به اسم هنر در گذر زمان، مال خانم هلن گاردنر، که بارها و بارها ویراسته شده و هر سال یا هر چند سال یک بار نسخه جدیدش میاد بیرون. و در واقع این کتاب در همون 1919 شروع شد تولیدش، در واقع تدوینش، و هنوز هم ادامه داره.
100 سال پیش.
بله، دقیقاً 100 سال پیش. و تاریخ موسیقی غرب هم بعد از جنگ جهانی دوم کلیدش خورد، یعنی شروع شد تدوینش. یک محققی به اسم دانیل جی گراوت که خودش خیلی مطالعات حسابی داشت روی اپرا و اپراشناس خیلی برجسته‌ای بود، البته که در موسیقی هم آدم معتبریه و به نوعی فیلسوف موسیقی حساب میشه، در 1960 کار تدوین این کتاب رو در دست گرفت و تا اندکی بعدش چنان این طرفدارها، البته منظورم از اندکی بعد 10-11 سال بعده، ولی 1972-3 اگه اشتباه نکنم، چنان طرفدارها زیاد بودند که نسخه جدید کتاب، یعنی ویراست جدید کتاب، روانه بازار شد. و 1980 هم نوبت به ویراست سوم رسید، متاسفانه بیماری امانش نداد. چنین بود که متخصص دیگری به اسم کلاود وی پالیسکا که در واقع زاده کرواسی امروزی بود و اون هم دانشمند بسیار برجسته‌ای بود و تاریخ شناس و موسیقی شناس متخصص رنسانس و باروک بود، پروژه رو در دست میگیره، یا برنامه رو در دست میگیره و با شناخت بیمانندش از موسیقی های دوردست فصلهایی رو به کتاب اضافه میکنه، به خصوص همون فصلهایی که مورد علاقه شماست، یعنی ریشه های بسیار مهمی از یونان باستان رو به کتاب اضافه میکنه و تا ویراست چهارم رو پیش میبره. از اون به بعد متخصص دیگری به اسم جی پیتر برکهولدر به میدون میاد که اون متخصص موسیقی امروزیه، معاصر شناس، مدرن شناس، پست مدرن شناس و خیلی هم آدم داناییه. انگاری که نورتون ناشر کتاب مایل به این که خب هرچی از تاریخ دونستیم بس، حالا بیایم اون چه نمیدونیم از امروز رو بدونیم، ولی در واقع اینطور نیست، چون برکهولدر هم سهم زیادی در تدوین محتوای باستانی کتاب داشته.
و حجمش از لحاظ تناسب چقدر، یعنی چقدرش مال یونان باستانه، چقدرش میاد معاصر میشه، چقدرش کلاسیک و رومانتیک؟
خب در واقع ساختار کتاب به این ترتیب تنظیم شده که 6 بخش داره. بخش اول قرون وسط، دوران باستان و قرون وسطاست، 6 فصل داره. بخش دوم رنسانس، باز هم 6 فصل داره. بخش سوم سده 17، بعد 18، بعد 19 و سده 20 و پس از اون. یعنی متوجه این میشیم خواهنخواه با همون برگه های اول کتاب که حرف حساب کتاب از سده 17 به این وره. میشه خورده گرفت که چطور همچین بی عنایتی به باستان تا رنسانس هست، ولی واقعیت اینه که خب تاریخ بشر چنینه، متاسفانه اسناد کمی داریم. همونطور که الان میخوام اشاره کنم، ما از تمدن بین النهرین یک فقط لیر برامون مونده و چند تا لوح به اصطلاح مربوط به شعر که باید با آواز خونده میشده.
درست. و در تکمیل فرموشی شما نمونای صوتی هم که هست اگر بخوایم بشنویم بیشتر از مثلا باروک و باخ و
کاملن
دیگه درسته. میاد کلاسیک و بتوون و اینها.
کاملا درسته. بعد میتونیم از همینجا وارد بحث تاریخ موسیقی بشیم که بر برنامه‌های بعدی این بحث رو پی میگیریم.
بله، انشالله در خدمتون خواهیم بود. تشکر میکنم از شما، همچنین از شما آقای شهابی و همچنین از شما شنوندگان خوب نیستان که با ما بودید و امشب هم این برنامه رو تا پایان شنیدید. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.